فصل دوم. چه اتفاقی دارد برای من می افتد؟ تجربه از دست دادن. ای خداوند، بر من رحم فرما، زیرا در تنگی هستم. چشم من از غصه کاهیده شد، بلکه جانم و جسدم نیز، زیرا که حیاتم از غم و سالهایم از ناله فانی گردیده است. قوتم از گناهم ضعیف و استخوانهایم پوسیده شد. مزامیر باب 31 آیات 9 الی 10. عزاخانه جای راحتی نیست. در آنجا ما با ترس و سردرگمی روبرو می شویم. ندانستن اینکه چه اتفاقی دارد می افتد یا آیا احساسی که من دارم طبیعی است یا خیر، می تواند باعث ترس و ناامیدی ما بگردد. از سوی دیگر، داشتن آگاهی از اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است می تواند باعث کاسته شدن ترس و منطقی شدن تجربیاتی بگردد که در حال پشت سر گذاشتنش هستیم. هر انسانی به صورت منحصر به فردی سوگواری می کند و نوع سوگواری وی به تجربیات گذشته و خصوصیات شخصیتی او بستگی دارد. طریق ابراز غم ما با اشخاص دیگر متفاوت است و حالت آن می تواند در طول فرایند سوگواری تغییر کند. سوگواری طبیعی اشکال مختلفی به خود می گیرد. از آنجا که یک روش استانداردی برای سوگواری وجود ندارد، همه اشخاص ممکن است همه واکنش هایی که ما در این بخش تشریح خواهیم کرد را تجربه نکنند. به علاوه، ممکن است این واکنش ها را به شدت های مختلفی در زمان های مختلف تجربه کنیم. توضیحاتی که در اینجا در مورد تجربه سوگ ارائه می دهیم تنها نمونه هایی هستند که در تجربه سوگواری دیده شده اند و نمایانگر این حقیقت هستند که سوگواری کلیت وجود شخص را در بر می گیرد. واکنش های احساسی. امروز از من پرسیدند که آیا هنوز شکافی در قلب خود احساس می کنم یا خیر؟ حسی که من دارم نه حس یک گودال، بلکه حس شکافی است به بزرگی دره گراند کانیون. اینها سخنان و دیدگاه زنی است که چندین ماه پیش مرگ همسر خود را تجربه کرده است. فقدان‌های مشخصی وجود دارند که باعث برانگیخته شدن احساسات شدیدی در ما می‌گردند و این احساسات واکنش‌هایی را با خود به همراه دارند که می‌توانند بسیار مفید بوده اما در عین حال بسیار دردناک به نظر آیند. ما با سیستم هشدار دهنده شگفت انگیزی خلق شده‌ایم که نه تنها نسبت به تغییرات هشدار می‌دهد، بلکه بر سطح انرژی ما نیز تأثیر می‌گذارد تا بتوانیم با شرایط تطبیق پیدا کنیم. احساسات واکنش‌های فیزیکی هستند که ما در برابر تغییرات به وجود آمده بروز می‌دهیم. این تغییرات ممکن است شامل مؤلفه‌های خارجی و یا درونی همانند امید یا چشم انتظار بودن باشند. ممکن است تفکر ما درباره احساساتمان این باشد که آنها شبیه شرایط آب و هوایی در وجود ما هستند. گاهی آرام و آفتابی است و آفتاب ما را گرم نموده و نسیم مطبوعی هم هر از گاهی ما را نوازش می دهد و گاهی نیز شرایط اقلیمی تغییر می کند و باعث ایجاد طوفان و تلاطم می گردد. بارانی که برای حیات ما ضروری است، گاهی به صورت ملایم و گاهی شدید می بارد. این باران ممکن است هر زمانی که احتیاج است شروع به باریدن کند و گاهی نیز در زمانهای نامناسب ببارد. ما همیشه در حال تجربه کردن این آب و هوا هستیم، اگرچه ممکن است همیشه از آن آگاهی نداشته باشیم. اغلب تنها آب و هوای خوب و یا بسیار بد هستند که توجه ما را به خود جلب می کنند. به همین صورت ما نیز به طور دائم در حال تجربه واکنش‌های احساسی متفاوتی هستیم. مواقعی وجود دارد که ما آنها را حس کرده و از وجودشان آگاهیم، اما گاهن احساساتمان بدون آنکه از آنها آگاهی داشته باشیم ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. با آگاهی از آنچه احساس می‌کنیم و می‌توانیم از اطلاعاتی که این احساسات در اختیار ما قرار می‌دهند بهره برده و تصمیمات صحیحی در برخورد با آنها اتخاذ کنیم. آیا ممکن است که بروز احساسات دردناک در زمان سوگواری مفید باشند؟ و اگر این احساسات مفیدند چرا اینقدر دردناک هستند؟ آیا می توانم از این مرحله عبور کنم؟ این سوالات و سوالات بسیار دیگری به دردناک بودن غم و ماتم اشاره دارند و اگر ما نسبت به هدف این واکنش ها ناآگاه باشیم این درد می تواند چندین برابر گردد. بروز احساسات در حقیقت واکنش هایی هستند که در نتیجه مواجهه شدن با عوامل دیگر به وجود می آید، مانند رفتاری که دیگران نشان می دهند یا خاطرات شخصی خودمان. ما می توانیم عاملی که نسبت به آن واکنش نشان می دهیم را شناسایی کنیم، یعنی آنچه برای ما تحریک کننده بوده است. این کار می تواند به ما برای انتخاب نوع واکنشمان کمک کند. بروز احساسات به ما اطلاعاتی در مورد عاملی که این احساسات را برانگیخته و همچنین توضیحاتی در مورد چیزی که در زندگی ما در حال تغییر است را ارائه می دهد. در این صورت واکنش‌های احساسی به عنوان نشانه‌هایی عمل می‌کند که به ما در تطبیق با تغییرات محیطمان کمک می‌کند. جدول شماره 1 خلاصه‌ای از احساسات اولیه و اطلاعاتی است که این احساسات به ما نشان می‌دهند. زمانی که ما از واکنش احساسی خود آگاه می‌شویم، می‌توانیم این سوال را از خود بپرسیم: چه احساسی دارم و اینکه به چه چیزی واکنش نشان می‌دهم. در مواقعی می‌توانیم با شناسایی احساسات خود به سوی پیغامی که این احساسات برای ما دارند هدایت شویم. زمان‌های دیگر عکس این مطلب صادق است. ما از پیغام آگاهی داریم، برای همین است که می‌توانیم تشخیص دهیم که نسبت به آن پیغام چه احساسی در ما وجود دارد. جدول شماره 1، احساسات و عملکرد آنها. احساس: شادی و خوشحالی. هدف: ادامه بده، این خوب است. احساس: پذیرش. هدف: وابستگی، امنیت. احساس: انتظار. هدف: این چیز تازه است، بررسی و کاوش. احساس: تعجب. هدف: غیر منتظره، صبر کن و خود را تطبیق بده و هوشیار باش. احساس: انزجار. هدف: پس زدن، این سم است، عقب نشینی. احساس: خشم. هدف: اشتباهی رخ داده یا من اشتباهی مرتکب شده ام، تغییری باید در شرایط یا در من به وجود آید تا این اشتباه اصلاح شود. احساس: غم. هدف: فقدانی اتفاق افتاده، تطبیق با فقدان، سازگاری برای زندگی بدون وجود چیزی که از دست رفته، پذیرش و کنترل نکردن امور. احساس، ترس، هدف، خطری در کمین است. باید شرایط را تغییر دهم. یاد بگیرم با شرایط سازگار شوم و یا از شرایط گریخته یا از آن اجتناب کنم. جنگیدن، جنگ یا سازش. احساس، رنجش. هدف، من مورد سوء استفاده قرار گرفتم یا به من آسیب زدند. اجتناب. احساس، خجالت. هدف، میخواهم پنهان شوم. احساس میکنم با او رابطه خوبی ندارم. نمیخواهم دوباره با او رابطه ای ایجاد کنم. سوگ و ضربه روحی ناشی از آن، تجربه از دست دادن چیزی است که باعث برانگیخته شدن احساس غم در ما می‌گردد. خبر اولیه و آگاهی از این که فقدانی اتفاق افتاده است معمولاً ما را به شوک فرو می‌برد. حیرت و غافلگیر شدنی که در زمان از دست دادن چیزی به شخص دست می‌دهد، حتی با توجه به این که فقدان قابل پیش‌بینی باشد، می تواند شخص را بیهوش یا او را فلج نماید. در این زمان شخص ممکن است بی‌حس یا گیج شود و احساسات او همانند موج خروشان فوران کند که می تواند جزیره کوچکی را فرا بگیرد. چنین احساساتی می توانند ما را احاطه کرده و به ما حس غرق شدن بدهند. زمانی که این حقیقت را درک می کنیم که چیزی را از دست داده ایم، درد شدیدی را احساس کرده و فریاد می زنیم که یک جای کار اشتباه است، خیلی هم اشتباه است، و عصبانی شده و می گوییم مرگ نباید اتفاق می افتاد. می خواهم او برگردد. برای بسیاری این خشم درونی بدون داشتن علتی مشخص فوران می کند. من عصبانی هستم، اما نمی دانم باید سر چه کسی داد بزنم. این جمله است که زنی در زمان مرگ همسرش عنوان می کند. در برخی از موارد ما از عصبانیت خود آگاهی داریم، در حالی که بعضی مواقع ما از این که مواردی اشتباه هستند و آنطور که ما فکر می‌کنیم نیستند تحت فشار قرار می‌گیریم. ترس غالباً زمانی در ما ایجاد می‌شود که تشخیص می‌دهیم امور آنطوری که باید باشند نیستند. ترس از ناشناخته‌ها، ترس از این که چگونه می‌توانم بدون شخص فوت کرده زندگی کنم، ترس از این که چگونه به تنهایی از عهده این زندگی برایم. ترس علامتی است و زمانی که ما با شرایط خطرناکی روبرو می شویم خود را نمایان می سازد، یا اینکه در برابر عاملی که ما آن را خطرناک می دانیم به وجود می آید. ممکن است از عصبانیت خود بترسیم یا از ترس خود عصبانی شویم. اما آیا ما این حق را داریم که خشمگین باشیم؟ آیا طبیعی است که از شخصی که فوت کرده عصبانی باشیم؟ افراد بسیاری از درد سوگ و ماتم می ترسند. افراد سوگوار معمولاً چنین می گویند: می دانستم که می تواند اینقدر دردناک باشد. و ممکن است زمانهایی که درد آنها را احاطه کرده احساس بدبختی به آنها دست دهد و این حس را داشته باشند که قسمتی از وجودشان کنده شده است. تلاش برای فرار از درد معمولاً باعث تشدید آن می گردد و تأخیری که در احساس درد رخ می دهد بعداً توسط درد عمیقی احساس می شود و جایگزین می گردد. ترس نمایانگر این است که احتمالاً با خطری روبرو هستیم، زیرا شرایط خطرناک اغلب با دردی همراه است. با این وجود درد ناشی از سوگ که باعث رنجش ما می شود به خودی خود مضر نیست. این درد مضر یا خطرناک نمی باشد، بلکه دردی است الزامی تا به وسیله آن بتوانیم خود را با فقدانی که با آن روبرو شده ایم تطبیق دهیم. این درد اگرچه به نظر می رسد که هرگز ما را رها نخواهد کرد، اما به ما کمک می کند تا آنچه دیگر نداریم را رها نموده و در نتیجه بتوانیم در زمان حال به طور واقع بینانه زندگی کنیم. ممکن است ما به خاطر مرگ شخصی که بسیار دوستش داشتیم احساس خجالت داشته باشیم و این حالت زمانی اتفاق می افتد که از آسیب پذیری خود و عدم ارتباط خود با آن شخص آگاهی پیدا می کنیم. خجالت زمانی رخ می دهد که متوجه می شویم ارتباط ما با شخصی دیگر و یا انتظارات و ارزش‌های خودمان پایان یافته است. مرگ به منزله قطع رابطه‌ای برگشت ناپذیر در ارتباطات انسانی است. ممکن است احساس کنیم که می‌خواهیم مخفی شویم یا احساس گناه داشته باشیم. اغلب بازماندگان فرد فوت شده این سوال را از خود می‌پرسند: من می‌توانستم چه کار بکنم؟ یا اینکه اگر فقط من سنخته. و این را روشی می دانند برای تجزیه و تحلیل واکنش خجالت خود. چگونه می توانم با کسی که مرگ او را از من جدا کرده ارتباطی مجدد برقرار کنم؟ مری بیت پس از مرگ شوهرش که 10 سال زندگی مشترکش را با او پشت سر گذاشته بود دچار شوک بزرگی شد. او باید از دست چه کسی عصبانی باشد؟ شبها به سختی می گذرند. زمانی که او بچه ها را می خواباند، روبرو شدن با خانه ساکت و اتاق خواب خالی او را می ترساند. او از تمیز کردن کمد لباس های شوهرش می ترسد، زیرا ممکن است با این کار آخرین ارتباطش را با او از دست بدهد. با این وجود مواجهه شدن دائمی با دستنوشته‌های شوهرش باعث درد، خشم، ترس و ناراحتی وی می‌گردد. یک روز عصر دیگر کنترل خود را از دست داد. چوب بازی هاکی بچه‌اش را برمی‌دارد و شروع به کوبیدن بر تختش می‌کند و تا آنجایی که می‌تواند بلند فریاد می‌زند. در ابتدا درد او بدتر می شود. او از شدت عصبانیت کمدهای لباس شوهرش را بر زمین انداخته و فریاد می کشد: چرا مرا ترک کردی؟ او در حالی که سعی می کند درد درونیش را تخلیه کند فریاد می کشد، گریه می کند و هقهق می زند و به تختش ضرباتی وارد می کند. آن شب از فرط خستگی فراوان او بر روی تخت خوابش میبرد. صبح روز بعد او نگاهی به دور و برش میاندازد و لباسهای همسرش و تمام وسایل شخصیش را پخش شده در کف اتاق میبیند و دوباره گریه میکند. تعدادی جعبه برداشته و شروع به جمع‌آوری وسایل میکند. برخی را برای اینکه نگاه دارد و برخی از وسایل را در انبار می گذارد و برخی دیگر را جدا می کند تا از خانه خارج نماید. خشم او باعث شد که کنترلی که ترس بر او داشت شکسته شود. به او این امکان را داد تا بتواند قدم بعدی را برای تطبیق با فقدان خود بردارد. درد او را برای ایجاد تغییر برانگیخت تا بتواند خود را با آنچه از دست داده تطبیق دهد. پس از آن تسلی درد او آغاز شد. زمانی که ما با فقدان چیزی که از دست داده ایم تطبیق پیدا می کنیم، برطرف شدن غم آغاز می شود. غم باعث می شود تا کمی از سرعت خود کاسته و بتوانیم بر آنچه از دست داده ایم تمرکز نموده و انتظارات خود را از روند زندگی عادتها و آرزوها تعدیل کنیم. زمانی که این سازگاری انجام شد، از غم ما کاسته می شود. به همین صورت از خشم نهایی ما نسبت به چیزهای منفی یا مطالبی که ما را خشمگین می سازند و باعث واکنش ما می گردند کاسته می شود. در زمان مرگ شخصی ممکن است به این دلیل خشمگین باشیم که شخص متوفا دیگر با ما نیست و ما نمی توانیم به آرزوها و امیدهای مشترکی که با هم داشتیم دست یابیم. زمانی که ما آن امیدها و انتظارات را رها می کنیم و مسائل را آنطور که هست می پذیریم و خواسته های خود را در مورد آن آرزوها و انتظارات رها می کنیم، از خشم ما کاسته می شود. می توانیم با ایجاد ارتباط با آنچه در واقعیت وجود دارد و پذیرش آنچه از دست رفته و آنچه برای من باقی مانده است، از احساس خجالت خود بکاهیم. در زمان اندوه این واکنش ها هستند که باعث می گردند ما با قطع ارتباط خود با شخص و فقدانی که برای من ایجاد شده است روبرو شویم. سوگواری ما را تغییر می دهد. زمانی که اندوه برطرف می شود، حس شادی، امیدواری و خوشحالی باز می گردند. در ابتدا افراد سوگوار ممکن است احساس نکنند که بهتر شدند و حتی ممکن است از اینکه کسی به این مسئله اشاره کند تعجب کنند. ممکن است از شادمان بودن احساس خجالت داشته باشند و اینطور فکر کنند که شادیشان آنها را از فرد فوت شده جدا ساخته و یا آنطور به نظر آید که برای او نبودن آن شخص دیگر اهمیتی ندارد. افراد بسیاری که سوگواری عمیقی را پشت سر می گذارند چنین اظهار می کنند که بالاخره توانستند به شادی عمیق‌تری از آنچه قبل از این فقدان داشتند برسند و تجربه عمق این درد باعث شده که آنها به احساساتی که هرگز فکرش را هم نمی کردند که در درونشان وجود داشته باشد پی ببرند. با این حال ممکن است اندوه و حس فقدان مانند سایه‌ای در زمانهای خوشحالی آنها نیز همراهشان باشد. واکنش‌های فیزیکی. تجربه فقدان‌های بسیار شدید حتی می‌تواند جسم را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. در ابتدای شنیدن خبر از دست دادن چیزی ممکن است حس خفگی به ما دست دهد و ممکن است حالت سرگیجه و بیهوشی داشته باشیم. ممکن است احساس خستگی مفرط و نداشتن قوای جسمانی کافی داشته باشیم. تهوع، اسهال یا ناراحتی‌های دیگر معدوی و رودوی، نفس تنگی و تنفس‌های سطحی و تند ممکن است رخ دهد. شاید بلع ما با مشکل روبرو شود. برخی از افراد این احساس را اینگونه تشریح می کنند که گویی چیزی در گلوی آنها گیر کرده است. ممکن است سردردها و بدندردهایی رخ نماید. بدن ممکن است منقبض شده و در شرایط مختلف دچار اسپاسم‌های عضلانی شود. درد قفسه سینه، احساس گرما یا سرمای شدید، تعریق شدید یا خشک شدن دهان ممکن است اتفاق بیفتد. این نشانه‌های فیزیکی ممکن است تنها چند دقیقه یا بیشتر طول بکشند و حتی ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز تکرار شوند. معمولاً خوردن و خوابیدن مختل می‌شود. برای برخی خوابیدن راه فراری است که برای گریز از درد انتخاب می کنند. آنها آنقدر زیاد می خوابند که زندگی عادی آنها مختل می گردد. برای برخی دیگر خوابیدن بسیار سخت می گردد. زنی این چنین عنوان می کند که از به خواب رفتن متنفر است زیرا هر بار که از خواب بلند می شود با این واقعیت روبرو می شود که در تختش تنهاست و شوهرش واقعا مرده است. افراد دیگر خواب یا کابوس هایی در مورد شخص یا چیزی که از دست دادن می بینند. این افراد ممکن است شب از خواب بیدار شده و با توجه به اینکه آیا خواب آنها خوشایند بوده یا دردناک بخواهند دوباره بخوابند و یا اصلا از خوابیدن اجتناب کنند. به همین صورت تغذیه آنها نیز ممکن است دچار اختلال گردد. برخی برای آرام کردن خود پرخوری می کنند در حالی که برخی اشتهای خود را از دست می دهند. نشانه های فیزیکی سوگ اغلب با گذر زمان کاسته می شود، اما ممکن است یک دفعه و به صورتی غیر منتظره دوباره در زمانهایی همانند سالگرد وفات شخص، تعطیلات یا روز تولد شخص فوت شده مجدداً بازگردند. درست زمانی که فکر می کنم حالم بهتر شده است، حس خفگی و تنگی نفس به من دست می دهد. این جمله است که یک زن بیوه در توصیف حالات خود بیان می کند. ابتدا او می ترسید که همه درد و رنج روزهای اولیه سوگواری خود را دوباره تجربه کند. اما وقتی که این نشانه ها پس از چند ساعت فروکش می کند، احساس بهتری به وی دست می دهد. برخی از افراد حتی پس از سالها این نشانه های فیزیکی را دوباره تجربه می کنند. افکار، باورها و انتظارات. سوگواری باعث ایجاد اختلال در توانایی ما برای تمرکز، جمع کردن حواس، تفکر، حلاجی مسائل و حتی به یاد آوردن مسائل بسیار ساده می گردد. مسائل ساده بسیار گیج کننده به نظر می رسند. زنی که به تازگی فرزند خود را از دست داده است چنین می گوید: من حتی نمی توانم روش پخت کیک را از روی پاکت آن بخوانم. فراموش می کنم که وسایل را کجا قرار دادم. فراموش می کنم کدام بچه به کدام مدرسه می رود و گاهی به حالت گیجی در یک مغازه می ایستم و یادم نمی آید که کجا هستم و قرار بود چه کاری انجام دهم. واکنش اولیه غالباً انکار و ناباوری است. در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های اول این حس که این نمی‌تواند واقعی باشد غالباً بروز می‌کند. بسیاری از سنت‌های سوگواری همانند مراسم خاکسپاری و باز کردن در تابوت با همه سختی‌هایی که دارد به فرد سوگوار کمک می‌کند تا بتواند واقعیت فوت شخص را بپذیرد. اشغال کامل ذهن به وسیله آن واقعه، افکار دائمی در مورد فقدان به وجود آمده، یادآوری مستمر فقدان ممکن است در چنین حوادثی نمایان شود. زنگ تلفن یا صدای قدم زدن کسی در اتاق کناری یا صدای پارک شدن ماشینی در پارکینگ همگی می توانند در شما این حالت را ایجاد کنند که منتظر باشید شخص فوت کرده دوباره به خانه نزد شما بازگردد. افراد بنابر نیاز ذاتی که در خود دارند مایلند منطق واقعه‌ای که برای آنها اتفاق افتاده است را تحلیل کنند و مفهوم زندگی خود را بفهمند. زمانی که آسیب پذیری و نقاط ضعف خود را درک کردیم، باورهایی که در مورد خودمان داشتیم شروع به تغییر می کند. افراد سوگوار اغلب منفیگرا بوده و بسیار نقادانه در مورد خود و دیگران عمل می کنند. آنها بیشتر ممکن است که خود را برای وقایع منفی مقصر دانسته و دچار سرخوردگی و از دست دادن امید و حتی هدف زندگی خود شوند. برخی خود را برای مرگ و از دست دادن شخص مقصر می دانند، حتی اگر این نتیجه گیری برای آنها بسیار غیر منطقی باشد. افراد سوگوار اغلب می پرسند چرا؟ چرا من؟ چرا آنها؟ چرا حالا؟ باورهای شخص ممکن است برای درک آنچه اتفاق افتاده و سردر آوردن از منطق این فقدان و درد اشتباه باشد. خدا در این قضیه کجاست؟ چرا خدا چنین اجازه ای داد؟ بسیاری از افراد عزادار آرزو می کنند که فرهنگ ما دارای سنت ها و نشانه هایی باشد که نشان داد شخص در حال سوگواری است. چندین دهه قبل مرسوم بود که زن بیوه پس از مرگ همسرش یک سال سیاه بپوشد. امروزه برای برخی افراد این رسم حالتی افراطی دارد، اما زنی می گفت که ای کاش این رسم هنوز نگاه داشته می شد. دو هفته پس از مرگ همسرش او دوچرخه پسرش را برای پنچرگیری به مغازه دوچرخه سازی می برد. زمانی که صاحب مغازه به او با حالتی تحقیرآمیز می گوید این کار زیاد سختی هم نیست، باید از شوهرت می خواستی این کار را انجام دهد، زن بیوه شوکه می شود. او می دانست که نمی تواند مرد را برای حرفی که زده است محکوم کند. به هر حال او از کجا باید می دانست که شوهر او دیگر در قید حیات نیست؟ با این وجود بی توجهی او در سخن گفتن باعث آزار این زن شده بود. وقتی به گذشته یعنی زمان آن واقعه نگاه می کند چنین می گوید کاش هنوز هم زنهای بیوه سیاه می پوشیدند. برخی از افراد سوگوار برای داشتن تفریح و لذت در زندگیشان مشکل دارند، برای اینکه نمیخواهند این پیغام را به دیگران برسانند که همه چیز خوب است. برخی دیگر میترسند چون لذت پس از فقدان را اشتباه میدانند و چنین تردیدهایی در رفتار باعث انزوای بیشتر افراد میشود. ارزشها در نتیجه سوگواری تغییر میکنند. مردی که مرگ پسر جوانش را تجربه نموده چنین میگوید کار کردن دیگر به نظر من اینقدر مهم نیست. من بیشتر دلم می‌خواهد به خانه بروم و با خانواده ام باشم. گفته می‌شود که هیچ کس در روزهای آخر زندگیش نگفته است ای کاش بیشتر کار می‌کردم. سوگواری مانند لنزی است که در آن آنچه بیش از هر چیز برای ما اهمیت دارد بزرگتر به نظر می‌رسد و نمایانگر آن چیزی است که ما واقعاً بر آن ارزش می‌نهیم. ما احساس درد می‌کنیم زیرا آنچه از دست داده‌ایم به مانند گنجی برایمان بوده است. پس از فقدان می‌توانیم بر آن چیزهایی که واقعاً در زندگی ما با ارزش هستند تمرکز کنیم. برداشت‌های ما سنگ بنای اصلی تجربه ما را تشکیل می دهند، یعنی فرایند ذهنی که ما به وسیله آن تجربه خود را درک کرده و آن را تفسیر می کنیم. برداشت های اصلی در تجربه ما می توانند در طول زمان سوگواری تغییر کنند، چنان که شخص عزادار نتواند تشخیص دهد که کدام یک از این جوانب واقعی هستند. پس از مرگ یک شخص نزدیک، بسیار متداول است که شخص سوگوار احساس کند که صدای فرد فوت شده را در جای شنیده یا او را دیده است. برخی دیگر در زمانهای خاص حضور آن شخص را با خود حس می کنند. ممکن است شخص فوت کرده را به صورت ساکت یا دارای پیغامی مثلا اینکه آنها در بهشت جایشان خوب است حس کنند. توصیف آنها این است که این تجربیات بسیار تعجب‌آور اما در این حال آرامش بخش هستند. برای برخی دیگر چنین تجربیاتی ترسناک می باشد. افراد عزادار اغلب میلی به درمیان گذاشتن تجربیات این چنینی را با دیگران ندارند و می ترسند که دیگران آنها را درک نکرده یا اینکه فکر کنند آنها در حال دیوانه شدن هستند. احساس غیر واقعی بودن به این صورت که فرد احساس می کند از خود واقعیش جدا شده نیست ممکن است در زمان سوگواری اتفاق بیفتد. پسر جوانی وضعیت خود را در مراسم خاکسپاری پدرش و چندین روز بعد این چنین توضیح می دهد که انگار رباتی است که فقط تکان می خورد و انگار که وجود خارجی ندارد و فقط تماشاگر تمام وقایع است. او می گوید که هیچ احساسی ندارد و همه کارهایی که از او انتظار می رود چون هواپیمایی که بر حالت خودکار قرار گرفته اتوماتیکوار انجام می دهد و بعداً حتی به سختی می تواند اتفاقات آن روزها را به یاد بیاورد. تلاش برای سازگاری. نه، 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 این نمی تواند واقعی باشد. این جمله زن جوانی است که مادر دو کودک است و پس از شنیدن خبر مرگ شوهر خود در یک تصادف اتومبیل دچار شوک شده است و هق هق کنان این جمله را تکرار می کند. ماها بعد از آن حادثه زندگی خود را این چنین ادامه می دهد که انگار شوهر او به زودی از یک مسافرت کاری به خانه باز می گردد. بله، او درک کرده است که شوهرش برای همیشه رفته است و اینکه او فوت کرده و جسد او را دفن کردند. با این وجود او نمی‌خواهد امیدش را از دست بدهد که شوهرش باز ماشین را در پارکینگ پارک خواهد کرد و به آشپزخانه خواهد آمد. همه روش‌هایی که ما برای سازگار شدن و کنار آمدن با زندگی در این دنیای گناه‌آلود احتیاج داریم همگی در وجود ما نهادینه شده است. ما معمولاً می توانیم از خود در برابر واقعیت‌های دردناک محافظت کنیم. روانشناسان آنها را مکانیزم‌های دفاعی می خوانند. این مکانیزم‌ها اغلب به صورت خودکار عمل می کنند و ما را از افکار و احساساتی محافظت می کنند که می توانند باعث گیجی و از دست دادن توانایی ما برای داشتن یک زندگی با عملکرد طبیعی شوند. واکنش اولیه ما نسبت به مرگ انکار است. این واکنش ممکن است یک عدم پذیرش واقعی باشد تا شخص بتواند به صورت صحیح آن فقدان را قبول کرده و کارهای روزمره‌اش را انجام دهد. انکار همچنین میتواند به شکل عدم داشتن احساسات و یا ناباوری خود را آشکار سازد، حتی در زمانهایی که شواهد مستدلی از آن فقدان موجود است. ممکن است برخی هر فکر و هر احساس ناشی از فقدان را سرکوب کرده و از آن اجتناب کنند و آن واقعه را از فکر خود بیرون کنند. آنها ممکن است فقدان را درک کرده و حتی گاهی به خود فرصت کوتاهی برای سوگواری در بین مردم بدهند، اما پس از آن اجازه ندهند که احساسات و افکار منفی در مورد مرگ آن شخص در آنها ایجاد شود. برخی احساس می کنند که به دوران کودکی پس رفت کردند و ممکن است خود را وابسته و ناتوان احساس کنند. برخی از افراد سوگوار ممکن است ارتباط بسیار قوی با شخص فوت کرده احساس کنند و خصوصیات، علایق و حتی اخلاقیات شخصی فردی که بسیار دوستش داشتند را به وضوح به یاد آورند. در انجام این کار ممکن است آنها احساس داشتن ارتباطی موقتی با فرد فوت شده را داشته باشند. این مکانیزم های دفاعی برای افراد بسیار کوتاه مدت بوده و آنها سریعا فرایند تطبیق خود را آغاز می کنند. گاهی این مکانیزم های دفاعی به صورت اشتباه آنقدر شدید هستند که مانع از عملکرد صحیح فرد می گردند. روش های خشک و بدون انعطاف ممکن است مانع کنار آمدن با فقدان و تغییراتی شوند که در فرایند سوگواری احتیاج است. در چنین مواقعی شخص سوگوار باید از مشاوره یا جلسات روان درمانی استفاده کند. فعالیت‌ها و روابط اجتماعی. سوگواری مانع از فعالیت‌های روزانه می‌شود. حتی فعالیت‌های ساده‌ای همانند خوردن و خوابیدن. هر فعالیتی که شخص فوت شده قبلا در آنها شرکت داشته به نظر مختل شده می آید، گویا بخشی از آن گم شده باشد. جان مرد میان سالی است که همسرش فوت کرده و پس از چند هفته دریافته که نمی تواند دیگر در زمان خواندن روزنامه صبحش قهوه بخورد، چون زن او فوت کرده بود. همسر او همیشه کسی بوده که برایش قهوه درست می کرده و او خوردن صبحانه و خواندن روزنامه خود را با همسرش مرتبط می داند. او کار همیشگی خود را ادامه می دهد، اما دیگر کسی نیست که سهم کارهایی که زنش انجام می داد را انجام دهد. این احساس که قسمتی از زندگی شما گم شده است توسط بسیاری از افراد سوگوار تجربه شده و باعث گیجی و به هم ریختگی و فراموشی شخص می گردد. غالباً افراد سوگوار خود را در حال جستجوی فرد فوت شده می بینند. برخی افراد سوگوار از انجام فعالیت هایی که شخص فوت شده قبلاً در آن مشارکت داشت اجتناب می کنند. زمان خوردن غذا می تواند بسیار سخت باشد، زیرا که شخص فوت شده در جایی که باید می بود اکنون نیست و آن صندلی خالی است. رفتن به کلیسا، رفتن به رستوران یا حتی رفتن به خانه دوستی می تواند باعث تشدید حس تنهایی شده و بسیار دردناک باشد. ارتباطات اجتماعی به شدت تحت تأثیر یک فقدان قرار می گیرند. فقدان باعث آسیب پذیری بسیاری از افراد می شود. برخی خود را بسیار بیپناه و درمانده می بینند، در حالی که برخی برای محافظت از خود از دیگران فاصله می گیرند. برخی از افراد سوگوار ممکن است دیگر میلی برای بودن با افراد دیگر نداشته باشند، در حالی که برخی دیگر مشتاق داشتن مشارکتی دائمی با دیگران می شود و از تنها ماندن می ترسند. در هر دو این شرایط افراد سوگوار معمولاً بر تجربه‌ای که داشته‌اند تمرکز کرده و از داشتن واکنش خوب نسبت به دیگران ناتوانند. زمانی که فرد سوگوار نزد افراد دیگری است که تجربه‌ای مانند او نداشته‌اند، ممکن است حس حسادتی را در خود تجربه کند و غبطه بخورد. این احساسات سپس ممکن است احساس خجالت و شرمندگی و گناهکار بودن را در او تقویت کند. بسیاری فکر می کنند تنها افرادی که تجربه مشابهی در از دست دادن عزیزانشان داشتند واقعاً می توانند آنها را در این تجربه درک کنند. بنابراین آنها چنین افرادی را به خوبی می پذیرند و ترس‌ها و دردهای خود را با آن افراد در میان می‌گذارند. برخی برای کنار آمدن با درد خود شروع به انجام کارها و رفتارهایی خطرناک می‌کنند که باعث می‌شود آسیب بیشتری ببینند. برخی از افراد عزادار شروع به استفاده بی‌رویه از الکل و موادی همانند داروهای آرام بخش می‌کنند. احتمال اینکه افراد عزادار دچار تصادف و سانحه شوند بسیار است. برخی دیگر ممکن است به منظور روشی برای تسکین درد خود کارهای بی‌منطقی برای تخلیه هیجانات خود انجام دهند. اندوه باعث ایجاد تغییراتی در زندگی فرد سوگوار می شود. در اثر گذر زمان و تطبیق شخص، روش‌ها و عادات جدیدی در زندگی او ایجاد می شود. روابط جدید ایجاد می شود و روابط قدیمی یا رشد می یابند یا تغییر می کنند. برخی از روابط ممکن است در فرایند سازگار شدن شخص با شرایط جدید از بین بروند. زمانی که خانه عزا را ترک می کنیم، تغییرات بسیاری را در خود مشاهده خواهیم نمود. تأثیرات هر نوع فقدان و از دست دادنی بسیار مهم هستند. هر قسمت از وجود ما، فکر ما، روح و قلب و جان و جسم ما و روابط ما تحت تأثیر آن قرار می گیرند. برخی از این تغییرات ممکن است در تمام طول زندگی باقی بماند. به طور طبیعی ما می خواهیم تسکین بیابیم و اغلب این کار را به وسیله تلاش برای یافتن درکی منطقی برای آنچه اتفاق افتاده است انجام می دهیم.